این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 35.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 136 از کتاب کلیات فلسفه درباره وجود ذهنی. یکی از بحث‌های مهمی که در فلسفه اسلامی مطرح شده و جزء مباحث ابتکاری فیلسوفان مسلمان هست و سابقه ای در فلسفه ارسطو و افلاطون و حکمای یونان نداره، بحث وجود ذهنی است. بحثم به این صورت مطرح می شود که یکی از تقسیمات عامه وجود، تقسیم اون هستش به وجود خارجی و وجود ذهنی. حکما اینجور مطلب رو بیان می کنن که وجود من حیث هو و وجودون، وجود هستی از آن جهت که هستی است، بر دو قسم هست. یکی هستی خارجی و یکی هم هستی ذهنی. وجود خارجی و وجود ذهنی. و برای توضیح این تقسیم، وجود ذهنی و وجود خارجی هر کدوم تعریف می شود و بعد هم دلیلی که بر این تقسیم وجود داره، دلیل بر این که وجود بر دو قسم هست، اون هم بیان میشه. در مقدمه دو تا نکته رو باید توجه بهش داشته باشید. نکته اول این هستش که ما خیلی از مباحث بعدی رو هم که مطرح خواهیم کرد، این مباحث در واقع بیانگر یک نوع تقسیم هست درباره وجود و هستی. فرض بفرمایید بحث واجب و ممکن که مطرح میشه، بحث ضرورت و امکان، یه تقسیمی رو درباره وجود بیان میکنه که موجود و وجود بر دو قسمه، وجود واجبی و وجود ممکن. و این تقسیم خودش در واقع مبدأ و منشأ بحث میشه درباره وجود و اقسام وجود و همچنین امکان و اقسام امکان و احکام موجود ممکن و احکام موجود واجب. پس ببینید، بحث با یه تقسیم شروع میشه. در بحث از علت و معلول هم همینطور هست. میاد اول یه تقسیمی بیان میشه و اون اینه که وجود یا موجود بر دو قسمه، وجودی که علت هست و وجودی که معلول هست، وجودی که مبدأ است و مصدر است و وجودی که از وجود دیگری ناشی شده و متوقف بر وجود دیگری است. این تقسیم بیان میشه، الموجود و اما علت و اما معلول، و بعد درباره احکام علت و معلول و اقسام علت و معلول و مطالبی که در این باره هستش بحث و گفتگو میشه. در بحث حرکت فرض بفرمایید همینطور هست. در بحث حدوث و قدم همینطور هستش. تقریبا تمام مباحثی که ما از این به بعد مطرح خواهیم کرد، منشأ و مبدأش یه تقسیمیه درباره وجود، و علت این مطلب هم این هستش که ما در فلسفه از احکام وجود من حیث و وجود بحث میکنیم، یا به تعبیر حالا دقیق تر از احکام موجود به ما و موجود بحث میکنیم. باید اون چه که در فلسفه میاریم به نحوی از عوارض و احکام اولیه موجود باشه. وقت این تقسیماتی که ذکر میشود همه در واقع میتواند از احکام موجود و عوارض ذاتی موجود به حساب بیاد. اینکه الموجود و اما ذهنیون و اما خارجی از عوارض ذاتی موجود هست، با همون دقت‌هایی که در مورد عوارض ذاتی می‌شود. اینکه الموجود و اما بالقوه و اما بالفعل، این اما بالقوه و اما بالفعل از احکام موجود هست، از احکام اولیه موجود هم هست، ولذا در فلسفه باید مطرح بشود و از اون بحث بشه. این بیان در واقع توجیه کننده اینه که ما چرا این مباحث رو میاریم و درباره‌اش صحبت میکنیم. این یک نکته. نکته دومی که در مقدمه یادآوری شده است اینه که این بحث وجود ذهنی که ما در اینجا مطرح میکنیم در واقع بخشی از آراء حکمای ما رو درباره مباحث معرفت شناسی بیان میکنه. ما امروزه یک علمی داریم، یک دانشی داریم به نام معرفت شناسی که قبلا درباره صحبت کردیم در تلیعه بحث، اپیستمولوژی یا theory of knowledge. این بحث معرفت شناسی رو حکمای ما در گذشته یک بحث جداگانه ای دربارش نداشتند، یک بابی، یک عنوانی به عنوان معرفت شناسی ما نداشتیم. در ضمن همین مباحث فلسفه اولا در جاهای مختلفی مطالبی آمده که در واقع مرتبط میشه با مباحث معرفت شناسی و دیدگاه حکمای ما رو در این باره بیان میکنه. از جمله اون جاها همین بحث وجود ذهنی است که بخشی از آراء معرفت شناسی و حکمای ما رو منعکس میکنه. در بحث از کیفیات، بحث مقولات که مطرح میشه و یکی از مقولات عرضی که کیفیات هستش، اونجا هم در بخش کیف نفسانی گفته میشود یکی از اقسام کیفیات کیف نفسانی است و یکی از انواع کیف نفسانی هم علم است. اونجا هم یه مقداری درباره علم صحبت می شود که البته بحثا سبقه هستی شناسی داره. باز در مبحث علم باری تعالی، الهیات بالمعنی الاخص، علم خدای تبارک و تعالی هم ما مطالبی رو راجع به علم داریم. همچنین در بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول یا اتحاد علم و عالم و معلوم، در اونجا نیز بخشی از مطالبی که آراء حکمای ما رو بیان میکنه آمده. به هر حال مباحث معرفت شناسی در جاهای مختلفی پخش شده که اینا رو باید جمع‌آوری کرد و در یک جا در واقع عرضه کرد تا دیدگاه کلی حکما رو در این باره نشون بده. خب حالا ما برای اینکه نظریه حکما رو در مسئله وجود ذهنی مشخص بکنیم، کاملا تصویر روشنی ازش ارائه بدیم که اینا چی میخوان بگن و حرفشون و سخنشون چیست، ابتدا میایم تعریف میکنیم وجود خارجی رو و وجود ذهنی. گفتیم وجود تقسیم میشه به دو قسم، یک قسم وجود خارجی است و قسم دیگر وجود ذهنی. وجود خارجی چیه؟ حکما میگن وجود خارجی اون وجودیه که تمام آثار مورد انتظار از ماهیت در اون وجود بر ماهیت مترتب میشه. اگر یک ماهیتی مثلا آتش یه ماهیتی است، موجود بشود به وجود خارجی، متحقق بشود به تحقق خارجی، وجود خارجی پیدا بکنه، تمام آثاری که ما از آتش انتظار داریم در اون وجود خارجی مترتب میشود. ما از ماهیت آتش این رو انتظار داریم که تولید حرارت بکنه، تولید روشنایی بکنه، تولید نور بکنه و آثار مختلفی که این ماهیت داره. وقتی آتش موجود می شود به وجود خارجی، این آثار بر او مترتب می شود. چوب و آهن و طلا و آب هم اینا همه ماهیاتی هستند که اگر وجود خارجی پیدا بکنن آثار خاص خودشون رو واقعا دارند. پس وجود خارجی اون وجودی است که در اون ماهیت آثار خودش رو پیدا میکنه. ماهیت وقتی به وجود خارجی موجود می شود منشأ آثار مورد انتظار از خودشه. اصطلاحا حکما میگن که در وجود خارجی کمالات اولیه و کمالات ثانیه ماهیت تحقق پیدا میکنه، عینیت پیدا میکنه، کمالات اولی و کمالات ثانوی. اصطلاح کمالات اولی و ثانوی هم توجه بهش داشته باشید، اون آثاری که مربوط به ذات و ذاتیات شی میشه میگن بهش کمالات اولیه. مثلا ذات انسان اقتضای یک آثاری رو داره، مثل نطق، مثل حیات، اینا کمالات اولیه انسان هستش. یه سری اموری هم جز ملحقات انسانه، عوارض انسانه، مثل ذهک، اینا میشه جز کمالات ثانوی. پس وجود خارجی اون وجودی است که کمالات اولیه و ثانویه ماهیت در اون وجود برش مترتب میشود. در مقابل وجود ذهنی است. وجود ذهنی اون وجودیه که ماهیت در اون وجود آثارش برش مترتب نمیشه. ماهیت هست ولی بدون آثار، بدون کمالات اولیه و ثانویه. کنه ماهیت تحقق عینی خارجی نداره و پیدا نکرده. شما وقتی آتش رو تصور بکنید، حکما میگن وقتی تصور میکنید آتش رو، ماهیت آتش هست ولی به وجود ذهنی، آتش هست ولی بدون آثار. بنابراین ما بخواهیم مدعای حکما رو بیان بکنیم، به این صورت بیان میشود که حکما میخوان بگن ما دو نوع وجود داریم و ماهیت دو نوع وجود میتونه پیدا بکنه. یه وجودی که آثار ماهیت در اون وجود برش مترتب می شود و یه وجودی که آثار ماهیت در اون وجود برش مترتب نمی شود. کنه یه وجودی مثل سایه می مونه. ببینید یک نوری که می تابه به یک ستون یا یک درخت یا یک چوب، پشتش سایش می افته. ما یه چوب داریم، یه سایه چوب. این چوب خودش موجوده به یه وجودیه یا روشنه به یه نوریست، اون سایم همینطور، اون سایم یه چیزیه قائم به ظله. ظل کنه نور خفیفه. وجود ذهنی مثل این میمونه که یه وجود رقیقیه، یه وجودیه که بین وجود و عدمه. ماهیت قائم به اون وجود هست ولی اثر نداره، منشأ اثر نیست. مرحوم ملا هادی سبزواری برای بیان سخن حکما این بیت زیبا رو سرودن. این بیت رو حتما حفظ کنید. لشیعه غیر الکون فی الاعیانه کونون به نفسهی لدل ازهانه. لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. شی یعنی ماهیت. ماهیت علاوه بر وجود در اعیان، وجود در خارج، خود این ماهیت یه وجودی هم داره لدل ازهان در ذهن. پس شی، حکما مدعی هستن که شی یعنی ماهیت دو نوع کون داره، دو نوع تحقق داره، دو نحوه وجود داره، یکی فل اعیان و یکی لدل ازهان، یکی وجود خارجی و یکی وجود ذهنی. در وجود خارجی آثارش رو داره، در وجود ذهنی آثارش رو نداره. لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. یک بیان زیبایی هست، بعضی از متفکرین مرحوم شهید مطهری این رو دارن، از مدعای حکما خوب عنایت بفرمایید. به این بیان خیلی روشن میکنه مطلب رو. ببینید معمولا برای بیان ادعای حکما اینجور میگن که حکما میخوام بگن این چوب و صندلی و کتاب و در و دیوار اینا که تو خارج هستند علاوه بر خارج در یه جای دیگه هم هستن و اون ذهنه. حرفشون اینه که هر چیزی که تو خارج هست، هر ماهیتی که در خارج تحقق پیدا میکنه، این محیط پیرامونی شما، این کوه و دشت و صحرا و رودخانه، این که تو خارجه، غیر از تو خارج یه جای دیگه هم هست و اون تو ذهنه. اون وجود خارجی این هاست، تو ذهنم وجود ذهنیشونه. اینجوری وقتی گفته میشه ممکنه یه مقداری مطلب ثقیل به نظر بیاد که این همه امور متنوع و این همه جهان پهناور چجوری تو ذهن ما هم هست. ما میتونیم حرف حکما رو از اون طرف بیان بکنیم، به این صورت. حکما حرفشون اینه که ببینید، چیزهایی رو که شما میابید، یعنی این فرشی که زیر پای شماست، این میزی که در مقابل شما هستش، این کوهی که بیرون مشاهده میکنید، خورشیدی که در آسمان میبینید، ببینید اینها هر آنچه که شما با حواستون ادراک میکنید و میابید، حتی با غیر حواستون، هر آنچه را که میابید در واقع در حیطه نفس شماست، در نفس شما تحقق پیدا کرده. شما این چیزایی که میابید و علم دارید، اینا علم شما حصولیه. قبلا هم توضیح دادیم علم حصولی چی هستش. یه سری در واقع مفاهیم و صور و تصویراتی است در ذهن و نفس شما که باعث شده این علم و آگاهی در شما تحقق پیدا بکنه. تفاوت شما که این کتاب رو میبینید با اون کسی که نمیبینه در اینه که تصویر این کتاب در ذهن شما هست، تصویر این کتاب در ذهن او نیست. در واقع همه آنچه را که ما، اشیایی رو که ما میبینیم، در سقع وجودی خودمون داریم مشاهدش میکنیم. هر آنچه که میاد، ما به شیئی علم داریم که نزد ما حاضره، در حیطه وجودی ما هست. خب پس تمام این ماهیاتی رو که ما ملاحظه میکنیم، این ماهیت در ماست و قائم به ما هستش. وقت حکما میگن که این ماهیاتی که در شما هست به عینه در خارجم هست، فقط وجودش منحصره به شما نیست. ما ایدئالیسم نیستیم. ایدئالیست ها میگن که این صور فقط در ذهن ماست، دیگه در خارج نیست، جهان عینی نیست، جهان خارجی وجود نداره، منم و ادراکات من، میشه ایدئالیست. حکما در برابر ایدئالیسم میگن نه، غیر از این وجودی که در ذهن شما ماهیات دارند، وجودی هم دارند در خارج از ذهن شما. اینجور اگر ما بیان بکنیم مطلب خیلی روشن میشه. یعنی شخص میگه که بله، اصلا غیر از این نمیتونه باشه، چون اگه غیر از این بخوایم بگیم میشیم ایدئالیسم. ایدئالیسم خلاف وجدان و خلاف فطرت ماست. وقت میپذیریم که لشیء غیر الکون فی الاذهانی کونون به نفسهی فی الاعیانی، وقت مطلب روشن و بدیهی و قابل قبول تر خواهد بود. این پس مدعای حکماست در بحث وجود ذهنی. ما وقتی بخوایم نظر حکما رو تحلیل بکنیم، به دو بخش تحلیل میشه. حرف حکما در واقع دو قسمت داره، دو تا ادعا دارن حکما. یه ادعاشون اینه که ما علاوه بر وجود خارجی، یه وجود دیگری هم داریم به اسم وجود ذهنی، که جدای از وجود خارجی است و تا یه حدی مستقل از وجود خارجی است. به عبارت دیگه حکما میخوام بگن همونطوری که ما یه چیزایی داریم که در ظرف خارج موجودن، یه اموری هم هستن که در ظرف ذهن موجودن. این حرف اول. وجود ذهنی اون وقت یه ویژگی داره که غیر نما هسته. وجود ذهنی خاصیتش اینه، اصلا این ذاتشه که غیر نماست، حاکیه، غیر رو نشون میده، مثل صورت در آینه و تصویر در آینه میمونه که شیء دیگری رو کشف میکنه و نشون میده. خب یه دز متکلمین همینجا با حکما اختلاف پیدا کرده و معتقدند که نه، موقعی که ما علم پیدا میکنیم، ادراک پیدا میکنیم، این علم و ادراک یه اضافه است بین ما و شیء خارجی، نه اینکه یه چیزی به نام وجود ذهنی در ما تحقق پیدا بکنه. حکما در واقع اینجور میخوان بگن، میخوان بگن وقتی شما یه چیزی رو میفهمید تو ذهنتون یه چیزی تحقق پیدا کرده، و بهش میگیم وجود ذهنی. و بنابراین علم وقتی در ما حاصل میشود، ما واجد یه چیزی میشیم در مقابل کسانی که علم رو اضافه میدونند، یه نسبت میدونند بین ما و خارج. وقتی اضافه شد و نسبت شد، دیگه چیزی در ذهن ما لازم نیست باشه. خب این یه قسمت از مدعای حکما که تقریبا این بخش از مدعای حکما روشنه، نیاز خیلی هم به بحث نداره که ما وقتی علم پیدا میکنیم یه چیزی در ما حاصل میشود، ما بهش میگیم وجود ذهنی. تفاوت داره کسی که فرض بفرمایید عالی قاپور رو دیده با کسی که ندیده. تفاوتشون هم در اینه که این کسی که عالی قاپور رو دیده واجد یه چیزی شده، یه تصویری در ذهنش هست که اون دیگری اون تصویر رو نداره و فاقدش هست. یه چیزی اضافه میشه بهش، افزوده میشه بر اون کسی که علمی پیدا میکنه، در حالی که اگر علم رو ما اضافه بگیریم، اضافه یک حقیقت افزوده ای رو به ما زمیمه نمی کنه. این یک مطلب. مطلب دومی که حکما مدعی او هستند اینه که وقتی ما علم به چیزی پیدا میکنیم و یه چیزی در ذهن ما موجود میشه، اینه که در ذهن ما موجود شده به لحاظ ماهیت با اون چیزی که در خارج یکی، یعنی همون ماهیتی که در خارج بوده تو ذهنم موجود می شود. اگر سفیدی در خارج یه ماهیتی است، علم به سفیدی هم که شما پیدا می کنید، این وجود ذهنی شما به لحاظ ماهوی با اونی که تو خارج هیچ فرقی نداره. وجود ذهنی و وجود خارجی به لحاظ ماهوی یکی هستن. این بسیار بسیار این بخش از مدعای حکما اهمیت داره. وقتی شما مثلا هرچ ماهیتی رو در نظر بگیرید، کیفیت باشه، کمیت باشه، تصور میکنید همون ماهیت تو ذهنم هست. اونی که تو ذهنه با اونی که تو خارجه به لحاظ ماهیتی تفاوتی نداره. خلاصه این که وقتی انسان از جهان خارج آگاه میشه، خودش میشه یه جهانی که در یه گوشه‌ای قرار گرفته. اونی که تو ذهنم میاد همونیست که تو خارجه، منتها با وجود ذهنی میاد تو ذهن. تو خارج با وجود خارجی موجود بوده، حالا با وجود ذهنی موجود میشود. یعنی تمام این ماهیات خارجی که ما ازش آگاه میشیم عیناً در ذهن تحقق پیدا میکنه. این توضیح مدعای حکما در بحث وجود ذهنی بود. انشالله در جلسه آینده نظریات دیگر رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.